أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
بحث امروز درباره مسئله ایست که از زمان ملا صدرا در فلسفه وارد شد و به فرمایش جناب استاد آقای حسنزاده دامازلو، همطور که در تعلیقشون ملاحظه می فرمایید، این مسئله از اول فلسفه تا به امروز یه مسئله ارتکازی و مفروغ عنه بوده که وجود در خارج موجوده، اصالت وجود رو نیازی به بحث ازش نمیدیدن چون یه امر روشن و بدیهی. منتها از زمانی که شیخ اشراق دچار یه شبهاتی شد و بر اساس اون شبهات ملتزم شد به این که وجود امریست اعتباری، به طوری هم این شبهات قوی بود که شخصیتی مثل ملا صدرا رو هم تحت تأثیر قرار داد، که خودش میگه من در ابتدای کار کنتو شدید الزب ان اصالت الماهیه، کنتو شدید الزب ان اصالت الماهیه، یعنی خیلی شدیدن دفاع میکردم من از اصالت الماهیه. از اون زمان خود ملا صدرا بعدن که تغییر عقیده داد و براش روشن شد که داره اشتباه میکنه، آمد و فصلی رو در فلسفه اسلامی گشود به نام فصل اصالت وجود، که البته در اسفار تحت این عنوان مطرح نشده، عنوانش در اسفار اینه: فی ان للوجود حقیقتا عینیتان، در این که برای وجود حقیقت عینی است، یعنی صرفا یه مفهوم اعتباری نیست. این دقیقا 180 درجه مقابل نظر شیخ اشراقه. البته همونطوری که جناب استاد فرمودن، جناب استاد آقای حسنزاده دامازلو در تعلیق فرمودن، برخورد با نظریه شیخ اشراق اول از عرفا شروع شد، یعنی ترکه، ابو حامد محمد ترکه. ترکه همیشه ما میگیم ترکه، چون این آقا اصلا ترک بوده، در همون اصفهان هم معروف شده به ترکه، یعنی همون که ترک. و پسرش که شارح کتابه، ایشون کتابی نوشت به نام قواعد و توحید برای رد نظریه شیخ اشراق، و شارح ابن ترکه، علی ابن محمد ترکه، اونم اومد شرحش کرد. اول عرفا با این نظریه شیخ اشراق برخورد کردن. چرا؟ چون قبل از اینکه شیخ اشراق این حرفو بزنه، اصالت وجود در عرفان به عنوان یک مسئله مسلم و به عنوان اصالت وجود مطرح بوده. یعنی با همین عنوانی که وجود اصیله، اصالت مال وجوده، با تعبیر اصالت تو کتابهای عرفا بود. وقتی شیخ اشراق اومد، گویا اومد علیه عرفان شورید، چون فلسفه اینو به عنوان یه چیز مفروغ عن داشت، ولی عرفا به عنوان یه مسئله مطروح داشتن. لذا اول کسی که با شیخ اشراق مقابله کرد همون ابو حامد بود، صاحب کتاب تمهید قواعد و توحید. بعد اون وقت ملا صدرا اومده و در کتاب‌های فلسفی، یعنی اول کسی که از فلاسفه به این مسئله پرداخته ملا صدرا. و همونطوری که جناب استاد در این تعلیقشون فرمودن، بنای فلاسفه از روز اول و همینطور از ملا صدرا به بعد، این یه چیزی بوده که وجود اصیله، یعنی وجود واقعیت داره. چون اگه وجود واقعیت نداشته باشه باید جاش چی باشه؟ عدم. وجود و عدم چیه؟ نقیزه. اصلا احتیاج نمیدیدن که مطرح کنن. اگه بخواد وجود امری باشه که در خارج نیست، ارتفاع نقیزه اینم چیه؟ محاله. پس باید عدم جایگزینش باشه، باید همه عالم عدم در عدم باشه. لذا اصلا جای بحث نداشته. من تا حالا که مطرح میکنن، همونطوری که جناب استاد آقای جوادی دام از الله فرمودن، حقش این بود که اول محل نزاع رو بیان کنن. برای اینکه محل نزاع رو بیان کنن و مقصود خودشون رو از اصالت وجود بیان کنن، خب مبادی که این مقصود رو با مقصود متفرعه برش هست، مبانی که این نظریه برش متفرعه، اون مبانی رو هم باید میگفتن. منتها ملا صدر این کارو نکرده، همینطور یه سره وارد شده. چرا؟ چون کتاب درسی که نمیخواسته بنویسه. هیچ یک از این آقایونی که ما الان کتاباش نکردیم کتاب درسی، به قصد کتاب درسی ننوشتن. اینا نوشتن برای اینکه افکار خودشون رو منتشر کنن. لذا ما به نظرمون میاد که همونطوری که جناب استاد فرمودن، اول بیاییم و بگیم که تفسیر ملا صدرا از اصالت وجود چیه؟ منظورش از اصالت وجود چیه؟ و برای اینکه این منظور رو بیان کنیم، میگیم مقدمات و مبانی تفسیر اصالت وجود. تفسیرش رو امروز نمیرسیم بگیم، ولی امروز شاید مقدمات و این مبانی رو بتونیم بگیم. خب مقدمه اول این است که هناک واقعیتون، شما بفرما موجودون، بل موجوداتون، بل واقعیات. بالاخره جهان پوچ در پوچ چه؟ این همونیست که حضرت علامه در اول بحث اصالت وجود فرموده انا بعد حسمه، حسم یعنی ریشه‌کن کردن اصل شک، یعنی در آوردن ریشه شک، میفهمیم که یه چیزی هست، خودمون هستیم. خب یه واقعیتی هست، موجودی هست، بلکه موجوداتی هست. یه روز دیگه گفتیم هم که میخواییم بریم بیرون، بینیم اگر دیوار بخواییم بریم، سرمون به دیوار میخوره و درد میاد. پس میفهمیم که دیواری هم هست. هر وقت هم شک داره کسی، سرش سفتر بزنه تا خوب مطمئن بشه که دیوار هست. هناک واقعیتون یعنی موجودون، بل موجودات. یکی از مبانیشه. برای اینکه اگه کسی گفت هیچ چی نیست، دیگه بحث از این که حالا اصالت با چی چیه معنی نداره. خب هیچ چی نیست، نیست. این مقدمه اوله، همونطور که علامه رضوان الله تعالی علیه فرمودن. مقدمه دوم این است که ننتزع من کل واقعیت مفهومین. ما از هر واقعیتی، این هر واقعیت هر چی رو شما در نظر بگیرید، از ممکنات باشه، آب و خاک و قلم و مداد و دفتر و هرچی، خدا خدای متعال باشه، هر موجودی از هر واقعیتی دوتا مفهوم میفهمیم. مفهوم الوجود، یکی که میفهمیم هست چون فرض موجوده دیگه، و یه مفهوم غیر الوجود، مفهوم غیر مفهوم الوجود، یه مفهوم دیگه. چرا؟ برای اینکه بالاخره میگیم یه چیزی هست دیگه، اون چیزه چیه؟ میشه غیر وجود، همونی که موضوع قرار میدید و این وجود رو برای چیکار میکنید؟ حمل میکنید، میگید الواجب موجود، الماء موجود، الممکن موجود، الواحد موجود، المعلول موجود، همه اینا. مفهوم وجود و مفهوم غیر الوجود، غیر مفهوم الوجود نسمیه ماهیته. پس این فرق اول میان اون چی که ملا صدرا میگه با اون چه قبلا خوندید. اون چه قبلا خوندید ماهیت چی بود؟ معنای اخصی داشت، ما یقال و فی جواب ماهو. اما ملا صدرا وقتی میگه ماهیت، یقینا مرادش غیر وجود هر چی دیگه باشه. شاهد این حرف، بله، همون معنای سومی که قبلا ما اشاره کردیم، گفتیم ماهیت سه معنا داره. گفتیم یکی در خود همین اسفار جلد یک، نسمیه ماهیت کما سر رها به ذالک فل اسفار جلد یک صفحه 101، عبارت اینه: الشیء اما ماهیتون. یه روز کتاب آوردیم خوندیم، او وجود. خب این به صورت حصر، یه هر چیزی رو شما در نظر بگیری یا ماهیت یا وجود. خب این چطور میشه؟ خودش میگه، میگه از المراد و بالماهیت چی؟ غیر الوجود. و از همینجا معلوم میشه این که بعضی مثل مرحوم حامد جواد آقای تهرانی در عارف و صوفی چه میگوید، میگه بحث اصالت وجود مخصوص ممکناته. نه آقا، بحث اصالت وجود مال کل موجوده است، چه در واجب چه در ممکن. یعنی اونجا مطرح میشه که الواجب و موجودون، وجود اصالت داره یا وجوب؟ الخالق و علت العلل موجودون، همینطور واحد لا به عدد موجودون، همه اینا میشه ماهیت. واحد لا به عدد، با اینکه ماهیت به معنای خاصش نیست، اینا همه مفاهیم فلسفیه، ولی مراد از ماهیت غیر الوجوده. یکی این. باز در اسفار و اسفار صفحه 65 سطر 3 تا 6، بله بله، و فی تعلیقاتهی علی شرح حکمت الاشراف صفحه 77، اونجا داره الوجود هو الاصل فی تحقق. اینجا معنای اصالت هم معلوم میشه، تو اصالت خودش نشون نمیده مگر یه متعلق داشته باشه، متعلق داشته باشه، یه چیزی بهش تعلق. میگیم فلانی اصله، اصل در چیه؟ اصل مثل مجرد میمونه، مجرد فقط میگه بی. خب بی چی؟ مجرد یعنی بی، بی اهل و عیال وقتی مقابل متأهله، بی لباس وقتی مقابل متلبسه، بی ماده وقتی مقابل چیه؟ مادیه. حالا اصلا همینطوره، وجود اصیله، اصیله در چی چیه؟ این یه عبارتی که صریحا نشون میده مراد از اصالت، اصالت در موجودیت، در تحقق اصالت با وجوده. حال به این کار نداریم، فعلا اینو گفتیم، پرانتز گریز بود اینجا. در تعلیقات بر شرح حکمت الاشراق گفتیم عبارت اینه: الوجود هو الاصل فی التحقق و غیر الوجود متحقق بهی. غیر وجود متحقق است بل وجود، این این عبارته. غیر الوجود میگه، نمیگه ماهیت. تا ما بفهمیم هر جا گفت ماهیت مراد چیه؟ غیر الوجوده. و فی و علا، و علا یعنی باز تعلیقه بر صفحه 183، عبارتش اینه: مفهوم الوجود هل هو اولا به ان یکون ذا حقیقه او مفهوم غیرهی. مفهوم وجود اولاست به این که دارای حقیقت باشه یا مفهوم غیر وجود که مفهوم سواد و البیازه و غیره. والحق عندنا ان مفهوم الوجود اولا به ان یکون ظاهره. اونجا شرح حکمت الاشراق دیگه تعلیقه داره میزنه، میخواد بگه برخلاف اون شیخ اشراق که داره میگه وجود اصلا نمیتونه دارای حقیقت باشه، حق پیش ما اینه که نه وجود. باز در وفر رسائل، یا الرسائل داره مولا سرار، رسائل زیاد داره، منتها یکیش عنوانش هست الرسائل که هنوز چاپ حروفی نشده، چاپ سنگیه، آقای مصطفی افسد کردن، قبلا چاپ شده بود و ایشون افسد کردن. صفحه 187 یه فل موجود و به ذات منحصرون فل وجود والمعان الکلیه والماهیات العقلیه والاوصاف الاعتباریه جمیعها انما تکون موجودیتها به اعتبار اتحادها مع نحو من انحاء حقیقت الوجود. فقط ماهیاتو نمیگه، همه معانی کلیه و ماهیات و اوصاف اعتباری همه موجودیتشون به چیه؟ به وجود. یکیشم تو همین بحث که حالا اینو دیگه میذاریم وقتی به عبارتش رسیدیم، وقتی میخواد دلیل دوم بر اصالت الوجود رو اقامه کنه تعبیر به ماهیت میکنه، اما تعبیر به ماهیت میکنه از واجب، یعنی واجب ممکن، اینا رو میگه ماهیتن، با اینکه واجب و ممکن مفاهیم چی هست؟ فلسفی. پس اینا همه نشون میده که ماهیت در بحث اصالت الوجود به معنای ما یقال و فی جواب ماهو نیست. ماهیت یعنی هرچه غیر وجوده. لذا دیگه این که گاهی سوال میکنن که خب آقا چرا میگن وجود اصیله یا ماهیت؟ خب یه چیز دیگه هم با هست، این همه مفهوم دیگه هم هست. این جوابش خیلی روشنه، برای اینکه مراد از ماهیت هر چیزی غیر وجوده دیگه، برای این معنا نداره یک کسی بیاد بگه من نه قائل به اصالت وجودم نه قائل به اصالت ماهیت، من قائلم به اصالت شی. و یا هزار فکرایی که بالاخره در سایه این نظریه ملا صدرا پیدا شده. نخیر، هیچی اصالت نداره جز وجود. لذا بنابر نظر ملا صدرا این عبارت درسته، الوجودو هوال اصیلو. بله؟ این عبارت یعنی چه؟ هو ضمیر فصله، فقط وجود اصیله. اتفاقا دیگران هم همین عبارت رو میارن ولی توجه ندارن که اون تفسیری که اونا ازش کردن این لازمه رو نداره. در کلمات علامه هم هست و انحصار الاصالت فی الوجود، تو کلمات علامه هم هست، در حالی که علامه طبق توضیحاتی که میده این نتیجه ازش در نمیاد. حالا فعلا هم وقتش نیست، کسی هم اشکال نکنه، فعلا داریم چی رو میگی؟ دومین مقدمه اینه. اینم شاهداش نه، یعنی تصریحاتی که خود ملا صدرا کرد که مراد از ماهیت چیه؟ غیر الوجوده. خب مقدمه سوم، نخه هرگز، اونام همه مثل ماهیته. باشه، به نظر ملا صدرا ماهیت هم همونطوره. آره منتها اونا رو گذاشتیم ولی بعد. مقدمه سوم این است که اینو حضرت علامه در همون اول و اصالت وجود دارن، کل من المفهومین غیر الاخر. خب معلومه مفهوم وجود مفهوم مشترک، مفهوم ماهیت مفهوم چیه؟ مختصه. خب غیر همه دیگه، المختص و غیر المشترک گفتن نداشت، ولی همین رو وقتی نمیگی اصلا یه فصله کل من المفهوم آخر این مساویس با آها زیادت ال خب اونا بگو که چرا گفتن علل ماهیت این همون بحث زیادت ال وجوده علل ماهیت چهارم که البته نیست تو کلمات ولی توجه بهش خیلی خوبه مفهوم الوجود یک الموجودیه شما هر چی رو بخوای بگی موجوده هیچ راهی نداری جز چی رو یعنی مفهوم وجود فقط شما با حلیت بسیطه که محمول در او وجود مطلق است میتونی بگی چیزی موجوده هیچ مفهوم دیگه این هنر ازش نمیاد هیچ مفهوم فقط یه مفهوم تو عالم هست که حکایت از چی میکنه؟ از موجودیت بفرمایید آقا مفهوم الوجود یه کل موجودیه آقا مفهوم الوجود مذکره ولیس له ان یحکی غیرها و مفهوم وجود نمیتونه غیر موجودیت رو حکایت بکنه بابا این موجود آبم هست این موجود قلمم هست ولی مفهوم وجود فقط از چی حکایت میکنه؟ از موجودیت این برمیگرده به همون بحث معرفت شناختی که مفهوم حکایتش ذاتیه اینطور نیست که شما اسم کچل رو بذاری زلفلی و بشه میشه اونجا میشه چون اسم و لفظ حکایتش چیه؟ ذاتی نیست اما مفهوم حکایتش ذاتیه شما هر مفهومی تو ذهنتون شکل گرفت فقط از چی حکایت میکنه؟ از همون معنای خودش که غیر مفهومه یه بار دیگه گفتیم معنا غیر مفهومه اون چی که این مفهوم ازش حکایت میکنه هم معنای خودشه با وسلام از هیچ چیز دیگه حکایت نمی خب اینا همش لفظاش یک فرق میکنه عینیت و موجودیت و خارجیت و مفهوم الماهیه ماهیت هم گفتیم یعنی هر مفهوم دیگه یحکی غیر الوجود ولی غیر الموجودیه ولیس له ان یحکی چرا؟ الموجودیه ولیس له ان یحکی غیر الموجودیت را نه بله یکی الموجودیه درسته این اشکال بارده فلیس له ان یکی خود موجودیت خب پنجم معنی الوجود مشترک خب این معنا رسیدیم از مفهوم منتقل شدیم به چی؟ به معنا یعنی اون چی که مفهوم وجود ازش حکایت میکنه که میشه معنا در همه مشترکه یعنی این قلم بودنش همون بودنه که همون طبیعت بودن نه شخص بودن یه دفعه اشتباه نشه این مثل اینه میگیم آقا مفهوم آب حکایت میکنه از امر مشترک بین اون چه در لیوان و در سماور و در کتری و در حوض و در دریاست خب این از امر مشترک بین اینها حکایت میکنه یعنی چه؟ یعنی از اون طبیعت مشترک حکایت میکنه نه از شخص مشترک خب معلومه شخص آبی که تو لیوانه که تو کتری نیست شخص آبی هم که تو کتریه تو حوض نیست پس معنی الوجود مشترک بله بله و من احسنتم و معنی الماهیت لیس به مشترک مشترک نیست دیگه بذار حضرت علامه این مقدمه رو داشتن که ما دو مفهوم انتظار میکنیم که یکی مفهوم مختص یکی مفهوم مشترک، و هر کدوم از اینا حکایت میکنه از یکی حکایت میکنه از امر مشترک، یکی حکایت میکنه از امر چی؟ مختص. این محکی رو الان داریم میگیم، معنا که محکی یه مفهومه رو داریم میگیم. همه جا یکیه، یعنی مثلا ما اینم ماه، مشترک یعنی مشترک بین همه موجودات، نه مشترک بین افراد خودش. اون که هر ماهیتی مشترک بین افراد خودش هست. بله؟ همین الان جوابشون دادیم، جواب شما بودا، توجه نکرد. اون معناها اگه مشترکن، مشترک بین همه موجودات چیه؟ نیست. اختصاص دارن هر کدوم به یه موجود خاص، به افراد. بفرمایید. بله؟ بله. خب شاید چون بعضی دوستان هم قبلا تشبیه نداشتن، یه اشاره میکنیم. میگیم آقا ببینید، یه لفظ داریم که میتونه ما باشه، میتونه آب باشه، میتونه یه چیز دیگه باشه. یک مفهوم داریم که اون صورت ذهنی از آبه. بله؟ حالا هر را سب کنیم، بله من حرف رو بزنم، هر را اشکال بکنید. اینه که شما که ما یه همچین مفهومی داریم که اشکال ندارید، ما همین اینو داریم میگیم. پس ما یه چیزی داریم، عرب باشه، ایرانی باشه، انگلیسی باشه، هر ترک باشه، وقتی به آب نگاه میکنه یه صورت ذهنی از چی پیدا میکنه؟ از آب. درسته لفظ ها فرق میکنه، ولی اون صورت ذهنی همه چیه یه جور درک میکنن. اون مفهومه، مفهوم صورت ذهنی آبه. معنا چیه؟ معنا عبارت است از محکی مفهوم، یعنی صورت ذهنی آب حکایت میکنه از چی؟ از اون چه آبه. البته آبه یه هزار چیز دیگه هم هست، اونی که آبه الان مکعب هم هست، برای اینکه توی یه ظرف مکعب شکل ریختید. ولی مفهوم آب از مکعب بودنش چی؟ حکایت نمی‌کنه. الان داغ هم ممکنه باشه چون گذاشتی رو گاز، یا یخ هم باشه برای اینکه بیرون تو هوای سرد زیر صفره. ولی مفهوم آب نه از گرمیش حکایت میکنه نه از چی؟ سرد. پس مصداق آب اونیست که یا گرمه یا سرده، در این اینکه آبه، یا مکعبه یا چی؟ کره است. اما معنای آب چیه؟ ها؟ آقای امینی؟ فقط همو آب بودن است و سلام. ولو اون آب بودن عین گرم بودنه، عین مکعب بودنه، عین اینکه حالا این آب بود گندم گرفته باشه، یا این آب یه ذره نمک هم داره مثل آب قم، شورم هست، ولی مفهوم آب نه از شوری شکایت میکنه نه از شیرینیش، نه از گرمیش نه سردیش. اون چرا که مفهوم ازش حکایت میکنه اونو میگیم معنا، ولو اینکه اون همراه با چیه؟ یه مجموعه ایست که همه اونا رو هم رفته میشن چی؟ مصداق. پس معلوم شد مصداق عبارت است از محکی مفهوم که در عین حال محکی مفاهیم دیگری هم هست. بله بله خیلی عالیه جناب آقای قیاسی. همیشه لفظ رو وضع میکنن برای چی؟ بر معنا، نه بر مفهوم. یه بار دیگه هم گفتیم تصور لفظ باید بشه موقع وضع، تصور معنا هم باید بشه موقع وضع، چون واضح میخواد یه کاری انجام بده. اون کار اینه که بگی آقا این لفظ رو من میخوام وضع کنم برای چی؟ این معنا. همیشه میگن معنای موضوع لفظ، هیچ وقت نمیگن مفهوم موضوع لفظ. منتها معنای موضوع لفظ باید تصور بشه تا وضع میسر بشه، همونطوری که لفظم باید تصور بشه. مفهوم که کلیه، معنا هم کلیه. چرا؟ همونطور که ما تفسیر میکنیم اون وقت یه چیزی میفهمیم که اون چیز چیه؟ صورت حسی و خیالی نیست، صورت چیه؟ عقلیه. میگیم مایه حیات هر موجود زنده، جسمی که مایه حیات هر موجود زنده. حالا یکی داره میمیره، حتما باید آب دریا بخوره، یا آب کتری هم بخوره رفع آتشش میشه و نمیمیره. چرا؟ چون مایه حیات هر موجود زنده تو همه این ظرفا هست، تو همه این مصادیق هست. هست یا نیست؟ بس کلی. خب بعد میریم سراغ حقیقت. لفظ مشترکه، یک معناش مساویست با معنا، یک معناش، یعنی معانی مشترک. چرا ثابت شده؟ حالا هست یا نیست؟ یعنی اون چه مفهوم معنا داره یا نداره؟ شما ممکنه اون بگید اون معنای مشترک اصلا واقعیت چیه؟ نداره. ولی بالاخره شیخ اشراق هم اینو قبول داره که وجود یه مفهوم داره و از یه معنایی حکایت میکنه، اون معنا مشترکه، منتها همه اون مشترک امر چیه؟ امر چیه؟ اعتباری. مثل اینکه همه آدمای کور همه کورن، ولی کوریشون چیه؟ امر حقیقی نیست. چرا؟ چون عدمه و موجودیت عدم امر چیه؟ اعتبار. اینم مقدمه پنجم، وقت زیاد گرفته نشه. مقدمه ششم اینه که المعنیان متغایران. همونطور که مفهوم ها متغایرن، معناها هم چی هم؟ متغایرن. چون معنا غیر مصداق شده، مصداق رو نمیگی ما، معنا یعنی درسته این موجوده و این قلمه، اما موجودیت غیر چیه؟ قلم بودنه. نظیر چی؟ نظیر این که علم غیر قدرته، ولو این که علم و قدرت در شما عین هم هست، برای اینکه علم هم از حالات نفسانی شماست، قدرت هم از حالات نفسانی شماست و نفستون هم مرکب نیست، یه گونی نیست که یه مقدار قدرت ریختن توش یه مقدار چی؟ علم. علم عین وجود ماست، عین وجود اون نفسه، قدرت هم اگه در خودتون شک دارید، در خدا هیچ شکی نیست، اون برهانیه که علم و قدرت در عین این که دو معنای متغایرن به وجود چی؟ واحد موجودن. ما الان به مصداق کار نداریم، فقط میگیم اینا دوتا معنان. چرا؟ چون دوتا مفهوم دارن. اگه حقیقتاشون یکیه، خب وقتی میفهمی اگه فهمت درسته باید چی باشه؟ فهم واحد داشته باشی، در حالی که فهم متعدده. المعنیان موضوع مفهوم نیست، تغایر مفهومی این بود، مقدمه سوم بود. اینجا تغایر چیه؟ معناست. اینا ملازمه، هر جا مفهوم ها متغایر بود باید معناها هم چی باشه؟ متغایر باشه، و الا دلالت مفهوم بر معنا ذاتی نیست. خب حالا من تقدم و تأخرش شاید درست. در کارش تغایر نیست؟ یعنی اگه از کسی علمشو بگیرن نمیشه قدرتش باشه؟ واقعا تغایر نیست؟ به نظر شما؟ در حالی که خیلی راحت میشه خدای متعال نعوذ بالله یه مرضی بر آدم مسلط میکنه که فقط چی؟ اون هاردش پاک میشه، پاک پاک میشه، ولی زورش از زیادترم میشه. خب هفتم وقت میگیره. هفتم این است که مصداق المفهومین. وقتی میگیم مفهوم تعبیر میکنیم به چی؟ به مصداق. و موجودیت المعنیین. این دوتا معنایی که مفهوم ازش شکایت میکنه و اون مصداق دوتا مفهوم، اون معنیین یعنی همون الوجود و الماهیه. الوجود و الماهیه تو خط تیره. واحدون لا تعدد فی، یعنی تو خارج زید از سر تا کمر وجود، از کمر به پایین ماهیت نیست. بله؟ تعدد نیست. یا اصلا دوتا زید خودش همینه، ماهیتش هم یکی کنارش، اصلا سایش که کنارش میاد، اینطوری نیست. ماهیت و وجود در خارج به مصداق واحد موجودن، هیچ ترکب تعدد نیست، یعنی دوتا نیستن. این مثلا وجود قلم باشه، اینه ماهیتش باشه، کنارش باشه، که بشه دوتا تعدد. ترکب هم نیست، که همون که مثال اولی که زدیم، بگیم نصف این وجود وجوده، نصفش چیه؟ ماهیت. اینطوری هم. مقدمه هشتم اینه که خب المراد من الوجود چیه؟ تا حالا بحث که می کردیم در اسفار همه بحثا موضوعش چی بود؟ مفهوم وجود بود. از اینجا میخواد بحث از مفهوم دیگه منتقل بشه به چی؟ به واقع. ما حالا دیگه بحث هم کنیم در اینکه مفهوم وجود اصیله یا نه. بارها خواهید دید ملا صدران یه مفهوم وجود موضوع بحث در اصالت وجود نیست. اون مفهوم وجود قائم به ذهنه و این را حتی شیخ اشراق هم به موجودیتش قائله. این ما دعوا سرش نداریم که یه همچین مفهومیه. حتی شما بگوید مفهوم اعتباریه، به یه معنا ملا صدران میگدم اعتباری، قبلا هم گفت، بعدا هم به یه معنای دیگه که حالا ما بهش اشاره خواهیم کرد میگه اعتباری، اون مفهومه رو کار نداریم. از اینجا بحث در معناست، یعنی این مفهوم داره حکایت از یه چیزی میکنه، اونو میخواییم ببینیم که او آیا موجودیت داره یا نداره. اگه داره به ذات داره یا بالماهیه داره. شما یه جوری تصور کردید که میخواییم اون تصور از همینجا ریشهش رو چیکی دار کنیم؟ شل کنیم. ما داریم حرف ملا صدرا رو از اصالت وجود میگیم، گفتیم فرق داره با اون چه شما تصور کردید. مراد از وجود معناه و لا مفهومه. بحث درباره مفهوم وجود نیست، معناشه. خب معناش، حالا صحبت معنا که تو ذهن نیست. معنا گفتیم کجا؟ محکی مفهومه. کجا؟ اگه وجودی تو خارج هست همونه، اگه نیست که مثل عدم. عدم هم معنا داره. عدم و وجود هر دو در این جهت مشترکن که مفهوم ذهنیشون امر موجوده، اما معناشون چی؟ معنای وجود اینه، معنای عدم ها وقتی بردیم کنار میشه معنای چی؟ عدم. معنای عدم همون نیستیه. بی خودم زحمت نکش براش یه هستی درست کنی. اگه هستی درست کردی که معنای عدم نمیشه. عدم معناش همون چیه؟ همونی که یه بار گفتیم دست میکنی تو جیبت هیچی نیست، این معنای عدم. اگه یه چیزی درست کنی بذاری تو جیبت هر جور باشه اون میشه چی؟ وجود. معنای عدم نمیشه. خب مراد از وجود معناشه، منتها وجود 10 تا معنا داره، کدوم معناشه؟ بله قبلا گفته بودیم وجود معانی متعدده، یعنی شما وقتی میگید وجود یه لفظه، 10 معنا میتونید از این لفظ قصد کنید. کدوم یک از این معانیه؟ فعلا یه وقت نیست ظاهرا، بقیهش فردا انشاءالله. السلام علیکم.